أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون در خارج میشه یا نه. مرحوم نائینی فرمود که عناوین اشتقاقیه اگر متعدد باشند مثل عالم، عادل، تعدد اینها موجب تعدد معنون در خارج نیست، ولی عناوین مبدئیه مثل علم، عدالت، تعدد اینها کاشف از تعدد معنون هست در خارج. چون نمیشه گفت العلم و عدالتون، پس در خارج ما یک علم داریم یک عدالت، ولو در شخص زید هر دو منظمن موجود بشن. مرحوم آقای خویی فرمودن که در عناوین مبدئیه باید تفصیل بدیم، اگر احد العنوانین یا کل العنوانین عنوان انتزاعی بود و منشأ انتزاع هم ذات فعل بود، تعدد عنوان در اینجا کاشف از تعدد معنون نیست. ذات عقل مال غیر است که منشأ انتزاع غصب می شود و همینطور منشأ انتزاع عنوان افطار می شود. تعدد عنوان افطار و غصب کاشف نیست که در خارج ما دو وجود داریم متلاصق به یک دیگر. یک وجود معنون به عنوان افطار است و وجود دیگر معنون به عنوان غصب. نه خیر، همین وجود واحد اکل مال غیر منشأ انتزاع دو عنوان شده است که ما عرض کردیم فرمایش های خوبی فرمایش متینی. در بحوث فرمودند که ما کلام محقق نائینی رو در کل قبول داریم، نقض به عنوان انتزاعی غصب که آی خویی مطرح کردن و فرمودن مثلا نماز و غصب، با توجه به اینکه غصب عنوان انتزاعی است، معنونشون در خارج واحد هست، دو عنوان ذاتی نیستن که بگیم از یک معنون نمی شود دو عنوان ذاتی در عرض هم اخراج کرد و انتزاع کرد. یکی عنوان عرضی است. در بحوث گفتن که عنوان غصب عنوان مبدعی نیست، عنوان اشتقاقی است. اشتقاق عنوان مشتق لازم نیست که بر اشخاص هم بشود مثل عالم، عادل. غصب یعنی ذاتون ثبت له حیثیت الغصبیه، صلات هم یعنی ذاتون ثبت له حیثیت الصلاتیه، دو عنوان اشتقاقی هستن. و شما هم که آی خویی پذیرفتید در عناوین اشتقاقیه تعدد عنوان کاشف از تعدد معنون نیست، مرحوم آقای نائینی هم پذیرفت. اونی که مدعای مرحوم نائینی میتونه باشه در عنوان الغصبیه است و الصلاتیه است، حق با نائینیست. غصبیت با صلاتیت در خارج متحد نمیتوانند باشند. شما صحیح نیست بگید از سلاطیت و غصبیتون، الغصبیت و سلاطیتون. پس باید ببینیم شارع وقتی امر میکنه میگه سله، یا نهی میکنه میگه لا تغصب، متعلق امر و نهیش چیه. امر میکنه به ایجاد ذاتی که ثبت له السلاطیه، و نهی میکنه از ذاتی که ثبت له الغصبیه. اینجا معنونشون واحده، چون این فعل خارجی ذاتی است که هم ثبت له حیثیت السلاطیه هم ثبت له حیثیت الغصبیه. اما اگر نهی بکنه از خود ایجاد حیثیت السلاطیت، لا توجد اتصاف عملک به حیثیت الغصبیه و اوجد اتصاف عملک به حیثیت السلاطیه. اینجا ترکیب اتحادی نیست، هم رفت رو ایجاد حیثیت سلاطیت، نه رفت رو ایجاد حیثیت غصبیت. که ما عرض کردیم این فرمایش مرحوم آقای صدر در بحوث منجر میشه به بطلان ثمره قول به جواز اجتماع امر و نهی. چون ما که در فقه نداریم لا توجد حیثیتا غصبیه اوجد حیثیت سلاطیه یا سایر عناوین، ایزاء والدین حرام است، ایزاء مؤمن حرام است. ما دفن کردیم میت را در زمانی که سبب ایزاء که مصداق ایزاء مؤمنین بود، ساعت 2:30 دفن کردیم میت را، مؤمنین ایزا شدند با این دفن، صبح ببرید دفن کنید. خب اگر بنا باشه یحرم و ایزا المؤمن، این باشه که یحرم و ایجاد و ذاتن ثبت له حیثیت الایزائیه، و یجب و دفن المؤمن هم یجب و ایجاد و ذات ثبت له حیثیت و دفنیه. خب اینجا شما قائل به امتناع میشید دیگه، چون میفرمایید در این ذات اینها جزء مشترک دارند و متعلق ام و نه اگر جزء مشترک داشتند، شما میفرمایید که ما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی. در بحوث اینجور فرمودن، مثل اکرم عالما لا تکرم الفاسق که متعلق امر و نهی جزء مشترک دارن اکرام، ولذا ایشان قائل به امتناع شد در اونجا که میرسیم. و این دیگر عملا ثمره قول به جواز اجتماع امر و نهی را که در بحوث مطرح کردن از بین میبره، و اساسا این مطالب درست نیست. ما در خارج حیثیت غصبیت جدای از این ذات غصب چیزی نداریم. انسان انسانیت، اکل اکلیت. حالا مرادف فارسی اکلیت رو اگر بخوایم بگیم، مثلا جهت خوردن، حیث خوردن، ترجمه اکلیت. خب ما در خارج اکل داریم، اینطور نیست که در خارج یه چیزی داشته باشیم به نام حیثیت اکلیت. یا حتی در عالم واقع که اوسعه از عالم وجود هست، ما چیزی به نام حیثیت اکلیت، حیثیت غصبیت، هرچه هست در خارج است. غصبیت در خارج است، غصبیت انتظام میشه از غصب، اکلیت در خارج است، انتظام میشه از اکل. یعنی عرف میاد تمام عناوین را میتواند یک مصدری ازش بگیره، این خلاقیت رو ذهن عرفی داره. ذهن تحلیلگر عقلی که دقیق باید مسائل رو بررسی کند نیست، ولی ذهن خلاق و عرفی میاد و واقع را ازش انتظارهای مختلفی داره. انسان میتونه انتظار بکنه ازش ذاتون ثبت له الانسانیه، اما در خارج ذاتون ثبت له الانسانیه عرض و معروض نیستن، یک نوع کاوش ذهنی است. عقل ذاتون ثبت له العقلیه یک کاوش ذهنی است، که انه عقلیت یک وصفی است ثابت برای عقل، انسانیت وصفی ثابت است برای انسان، در حالی که خود عرف هم ملتفت است که ما در خارج چیزی جدای از انسان به نام انسانیت نداریم، چیزی جدای از عقل به نام عقلیت نداریم، در غصب ما در خارج چیزی جدای از غصب به نام غصبیت نداریم. این مصدر جعلی است و در خارج موجود است. یعنی چه که ما در خارج غصبیت نداریم؟ حتما باید برای اینکه بفهمیم در خارج غصبیت داریم بگیم هذا غصبیتون، تا بگیم در خارج غصبیت داریم. غصبیت در خارج وجود مستقلی ندارد، موجود است به وجود غصب. عقلیت در خارج موجود مستقلی نیست، موجود است به نفس وجود عقل و یک مصدر جعلی است برای عقل. ولذا این مطالب مطالبی نبود که شأن ایشان باشد این مطالب رو بیان کنند. ما معتقدیم در اینجا حق با مرحوم آلخویی است. دو عنوان ذاتی در عرض هم از شیء واحد نمی شود انتزاع بشود. حالا این ادعایی است که آیه ناینی کرد، آیه خوبی پذیرفت که این رو بررسی خواهیم کرد. ما اینجا به عموم این مطلب ایراد داریم، ولی در این جهت بین ناینی و آیه خوبی اختلاف نبود. در عناوین اشتقاقی گفتن نمی شود دو عنوان از در اون هم در عناوین مبدعی دو عنوان ذاتی گفتن نمی شود از شیء واحد منتظر بشه. پس اگر دو عنوان ذاتی در عرض هم داشتیم در عناوین مبدعی، معلوم میشه که معنون در خارج دو تاست. ولیکن اگر یکی انتزاعی بود مثل عنوان غصب، عنوان ایزاء مؤمن، عنوان خلاف تقیه، حق با آی خویه. این ممکن است با یک عنوان دیگری از یک شیء واحد انتزاع بشود. اجازه بفرمایید. مرحوم آی صد در بحوث فرمودن که ما این مطلب محقق ناینی رو که فرمود تعدد عنوان کاشف از تعدد معنون هست در عناوین مبدعیه قبول کردیم، ولی این مطلب را که ایشان فرمود این این در صورتی است که نسبت بین این دو عنوان عموم من وجه باشه. مثل عنوان صلاتیت، عنوان غصبیت، عنوان علم، عنوان عدالت، که نسبت بین اینها عموم من وجهه. قد یجتمعان و قد یفترقان، این رو ما قبول نداریم. ممکن است نسبت بین دو عنوان عموم و خصوص من وجه نباشه، عموم و خصوص مطلق باشه. مثل اینکه مولا میگه رسم خط بکن، بعد میگه انحناء خط را ایجاد نکن. انحناء خط یک عنوانی است غیر عنوان ایجاد خط. خط جنس است، انحناء خط فصل خط است. ما میگیم اینها تعدد عنوان دارن و این کاشف است از تعدد معنون. چون نمیتونی بگید الخطیت و انحنائیتون، الانحنائیت و فلخط خطیتون. پس اختصاص ندید جناب آقای نائینی تعدد عنوان را که کاشف از تعدد معنون هست به مواردی که نسبت عموم و خصوص من وجه، نه، ولو نسبت عموم و خصوص مطلق باشه. اونجا هم به نظر ما تعدد عنوان کاشف از تعدد معنونه. یا مثلا فصل و عرض خاص، مثلا ناطقیت فصل است برای انسان، زاهکیت بالقوه عرض خاص است. اینها نسبتشون در خارج مثلا تساویه، عموم و خصوص مطلق هم نیست، تساویه. نه عموم و خصوص من وجه، نه حتی عموم و خصوص مطلقه. ولی خب حیث ناطقیت غیر حیث ظاهریت بالقوه است. تعدد عنوان کاشف از تعدد معنونه. نگید ناطق و ظاهر، اون میشه عنوان اشتقاقی. عنوان مبدعی ناطقیت است، ظاهریت است. نسبتشون هم تساوی، در خارج اینها همیشه با هم مجتمع میشوند. ولیکن حیث ناطقیت غیر حیث ظاهریته. نمیشه گفت از ناطقیت و ظاهریت، از ظاهریت و ناطقیت. البته در بحوث جلد 3 صفحه 43 مثال زدن به نوع و فصل، انسانیت و ناطقیت. این اشتباهه. انسانیت و ناطقیت اصلا یک عنوانه، چون اصلا نوع همون فصل منظم به جنس است، اصلا نوع چیز دیگری نیست. این مثال نوع و فصل، انسانیت و ناطقیت، این اشتباهه. اینها دو عنوان مختلف نیستن. بگیم پس معنونشون هم باید متعدد باشد، نه. اگر مثال میخواست بحوث بزنه، همین مثالهایی که ما زدیم، فصل عرض خاص تساوی دارن، یا دو عرض خاص، ظاهریت بالقوه، کاتبیت بالقوه. اینجا مدعای بحوث این است که اینا تعدد عنوان کاشف از تعدد معنونه. چون نمیشه گفت از ظاهریت و کاتبیتون، الکاتبیت و زاهکیتون. اما ما اصل این فرمایش بهوست رو چون قبول نکردیم که برگردونیم عنوان مبدعی رو به مصدر جعلی، زاهکیت، ناطقیت، کاتبیت، اینا رو ما نپذیرفتیم، ولذا فقط به این مقدار بسنده می کنیم که این بیان بهوست که طبق بیان ما مثال اوجد خطن و مثال لا توجد الانحناء فی الخط مصداق جواز اجتماع امر و نهی است، ولو نسبت اون خصوص مطلقه، اما تعدد عنوان موجب تعدد معنونه. ایجاد خطیت و نهی از ایجاد انحنائیت در خط اینا معنونشون واحد نیست، چون حیث خطیت با حیث انحنائیت در خط دو حیث هست، ولو نسبتشون اون خصوص مطلق است. برخلاف محقق نائینی که مختص کرد تعدد عنوانی را که کاشف از تعدد معنون هست به جایی که نسبت عموم منوج باشه، و اینجا که نسبت عموم منوج نیست، پس به نظر محقق نائینی اوجد خطن و لا توجد الانحناء فی الخط میشه امتناع اجتماع امر و نهی، چون نسبت اون خصوص مطلق است. ولی به نظر مای وحوس این مثال اجتماع امر و نهی به جواز اجتماع امر و نهی است، تعدد عنوان این کاشف از تعدد معنون هست و نسبت هم عموم مطلق باشد مشکلی ایجاد نمی کند. ما به نظرمون این مثال اوجد خطن ولا توجد الانحناء فی الخط نکته جواز اجتماع امر و نهی در آن این که نهی به خصوصیت خورده، نه به ایجاد خط منحنی. یه وقت میگه اوجد خطن، بعد میگه لا توجد الخط المنحنی، اینجا نقل خورده به فرد. خب این عرفاً امتناع اجتماع امر و نهی دارد، اما وقتی میگه لا توجد الانحناء فی الخط این مثل همون مثالی است که میزدیم به زن میگن اقرئی فی الصلاة، بعد میگن لا تجهری فی قراءتک، نهی از خصوصیت جهر در قرائت است که به نظر عرفی این خصوصیت غیر از ذات قرائت است، ولو به نظر عقلی در خارج وجود مستقلی ندارد. از این جهت ما هم قائلیم به جواز اجتماع امر و نهی در اوجد خطا ولا توجد الانحناء فی الخط. فرم کنه با این که بگه لا توجد الخط المنحنی، در اونجا ما قائل به امتناع میشیم. بگذاریم، پس وجه اول برای اثبات امتناع اجتماع امرای وجهی بود که صاحب کفایه ذکر کرد، مقدماتی داشت. مقدمه اول این بود که احکام متضادن، پذیرفتیم. مقدمه دوم این بود که حکم از عنوان به معنون سرایت می کند، سرایت عرفیه رو پذیرفتیم و گفتیم واقعا وقتی مولا می گوید غصب نکنید، عرف می گوید یعنی این فرد خارجی را ایجاد نکنید، اون فرد خارجی غصب را ایجاد نکنید. و اگر امر انحلالی باشد اون هم عرفاً سرایت می کند به فرد. بگوید با تک تک آبهای این منزل وضو بگیرید، اون هم سرایت می کند به فرد. اون پنج آبی که غصبیست نمی تواند هم مولا بگوید ایجاد کنید وضو با این پنج آب را، از طرف دیگر بگوید ایجاد نکنید اینها را، اینها غصبند. و تنها اشکال ما به صاحب کفایه این بود که در امر به صرف الوجود سرایت امر را به فرد قبول نداریم. میگه با آبی وضو بگیر. حالا من رفتم با آب مغصوب وضو گرفتم، ولی این فرد نهی از ایجاد داشت، ولی این فرد امر به ایجاد نداشت. کلی وضو با آب امر به ایجاد داشت و این ولو تکوینن کلی با افراد اتحاد دارد در خارج، اما در لحاظ عرفی کلی را گاهی لحاظ وحدانی می کنند. وضوع با آب لحاظ وحدانی می کنند، میگن وضوع با آب واجب است، اما این وضوع با آب مغصوب این واجب است؟ نخه، ما نگفتیم این واجب است. این می تواند مصداق واجب باشد، ولذا امر به صرف الوجود سرایت به فرد نمی کنه. و تنها اشکال مقدمه ثانی صاحب کفایه اینه که خلط شده بین امر انحلالی و امر به صرف الوجود. مقدمه ثالث هم این بود که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه، که ما فرمایش آیخوی رو پذیرفتیم و گفتیم در عنوان انتزاعی مثل عنوان غصب، ایزاء مؤمن، مخالفت تقیه که عنوان انتزاعی هستن، اینها می توانن از ذات یک فعلی انتزاع بشن، ذات این نماز ازش انتزاع میشه غصب، ایزاء مؤمن، مخالفت تقیه و هاکذا. وجه دوم برای اثبات امتناع اجتماع امر و نهی، وجهی است که مرحوم آی خویی فرمودند که قوام اطلاق امر به ترخیص در تطبیق است. اطلاق بدون ترخیص در تطبیق ممکن نیست. توزع بالما اگر بخواهد اطلاق داشته باشد نسبت به این موضوع، به آب مغصوب باید ترخیص در تطبیق داشته باشد، باید مولا بگوید می توانی با این آب وضوع بگیری، و این با نهی از غصب که شامل وضوع با این آب می شود قابل جمع نیست. ما یک کلمه در جواب گفته ایم و میگوییم و انشاءالله خواهیم گفت، قوام اطلاق امر به ترخیص تکلیفی فعلی در تطبیق نیست. قوام اطلاق امر به ترخیص حیثی است، یا به تعبیر دیگر ترخیص وضعی است، یعنی از حیث اجتزاء در امتثال اون امر به جامع شما مشکلی ندارید، دفع کنید میت را. از حیث این که این دفن میت در زمانی است که مصداق ایزاء مؤمن است، از این حیث که این امتثال امر به دفن میت است شما مشکلی ندارید، ترخیص حیثی دارید، ترخیص وضعی دارید در تطبیق. اما اینکه ما بیاییم وقتی سوال میکنید آقا ساعت 2 اجازه هست بریم میت رو دفن کنیم، همسایه ها ایزا میشن، ما به طور مطلق بگیم بله اجازه هست؟ نه خیر، ما نخواهیم گفت بله اجازه هست، تنخیص فعلی تکلیفی در تدبیر نخواهیم داد، ولی این مقوم اطلاق امر نیست. مولا میگه من وقتی گفتم دفن کنیم میت را، فکر این بودم که میت جسدش روی زمین نماند، بوی بد نگیرد. خب این دفن در این زمانی که ایزا میشوند مؤمنین، این ملاک را استیفا میکنند. حال شما یک پرونده دیگری باز میکنید که مصداق جرم است، مصداق ایزا مؤمنین است، اون محاکمه جدایی را میطلبد. اما شما را عقاب نمی کنیم چرا میت را دفن نکردید. در بحوث یک جواب دیگه ای دادن، نه اینکه این جوابی را که ما عرض میکنیم قبول ندارن، قبول دارن، جواب دیگه ای هم دادن، فرمودن اطلاق امر به صلات باشه، متقوم به ترخیص در تطبیق باشه، ولی مصداق صلات این ذات صلات است و نه قید قصبیت آن. قید متعلق نهی است، ذات مقید متعلق امر است، ترخیص در تطبیق دارد. اونی که ترخیص در تطبیق دارد، تطبیق امر به طبیعی بر ذات این مقید، ذات این مقید و تقیدش ترخیص در تطبیق دارد، اما قیدش ترخیص در تطبیق ندارد. اون که مهم نیست، شبیه نماز با ساتر غصبی، ستر به ساتر غصبی حرام است، اما خود شما یا خویی در فقه فرمودید که اطلاق امر به صلات مشکلی ندارد، شامل صلات در ساتر مقصوب هم بشود، چون ترخیص داریم در تطبیق امر به صلات بر این ذات صلات و ایقاع این نماز در این حال که ساتر غصبی پوشیدیم. اما تستر به ساتر غصبی نخیر، او ترخیص در تطبیق ندارد. میگیم در مثال نماز در مکان مغصوب، عنوان غصب قیدیست که انتظامش از ذات نماز، از کردیم غصبیت انتظامش از ذات نماز. بابا همین سجود بر این مکان مغصوب ازش انتظامش غصبیت، یک قیدی نیست که وجود مستقلی داشته باشه، مثل همون صلات در ساتر مغصوب که تستر به ساتر مغصوب غیر از نمازه، مشاران الیهش هم فرق میکنه. اون لنگ غصبی که پوشیده میگه هازا لبسون لساتر المغصوب، هازا غصبون، اما به رکوع و سجودش اشاره نمی کند که هازا غصبون. ولی در مثال نماز در مکان مغصوب به همون سجود اشاره میکنه، اور میگه هازا غصبان. بگذاریم وجه سوم، به نام ترتم مانعی ندارد، بگه اگر این ساتر غصبی را میپوشی مانعی ندارد در این حال نماز بخوانی، ولو اون فعلت حرام است. وجه سوم برای امتناع اجتماع امر و نهی، وجهی است که باز مرحوم آلخویی فرمودن آقا مگه میشه یه چیز هم محبوب باشه هم مبغوض؟ بابا این نماز در مکان غصبی که مبغوض مولاست، غصب است، محبوب مولا هم باشد اگر می شود. چون نمی شود یک فعل هم محبوب باشد هم مبغوض، پس اجتماع امر و نهی جائز نیست. خب ما جوابمون روشنه، این فرد محبوب نیست، قبول داریم بدون هیچ تردید. این نماز در مکان مقصود، اون سجود در مکان مقصود محبوب نیست، اون دفن در زمانی که ایذا میشوند مؤمنین، این دفن محبوب نیست. به مولا بگویند شما دوست دارید این دفن را، میگویند چطور این دفن را دوست داشته باشم در حالی که مؤمنین ایذا شدند، نیمه شب که همسایه ها را ایذا نمی کنند. این دفن میت مصداق ایذای مؤمنین بود، اما مگر شرط است که مصداق واجب محبوب بالفعل باشد؟ نه، وافی به ملاک واجب هست، وافی به ملاک دفن میت هست، ولی میشه مصداق صرف الوجود دفن المیت، اون صرف الوجود محبوبه، لازم نیست که این مصداق هم محبوبه بالفعل باشه. دلیل نداریم برای اینکه این مصداق واجب هم باید محبوبه بالفعل باشه. باز اینجا در بحوث گفتن اون حیث غصب مبغوزه، اما حیث نماز و ایقاع نماز در این حال او میتونه محبوب باشه. و اتفاقا هم بحوث معتقده که محبوبم هست در فرض ترک نماز در مکان مباح. میگیم آقا فرض این غصب منطبق است بر این نماز در این مکان مغصوب، این نماز در این مکان مغصوب چطور میتونه هم محبوب باشه هم مبغوض؟ قید غصب که وجود مستقلی ندارد، از ذات این نماز در این مکان انتزاع میشود. مولا وقتی لحاظ کنه ملتفت باشه که این فرد از نماز در مکان مقصود، ذات این فرد مصداق غصب است، هم بگه من دوست دارم این را، یعنی خوشحال میشم ایجاد کنی، هم بگه بدم میاد ایجاد کنی، بگه میشه، بگه قابل جمعه. ولی ذات ما میگیم مولایی که میگه بدم میاد ایجاد کنی، هیچ وقت نمیگه خوشم میاد این فرد رو ایجاد کنی. اگه غافله که این فرد معنون به عنوان غصبه که بحث نداریم، بحث ما در ملتفته، و اونهایی هم که غافلن یک ارتکازی دارن که اگر ملتفت بشن میگن ما از این بدمون میاد، ما از این خوشمون نمیاد. فقط شرط مصداق الواجب این نیست که مولا از این مصداق خوشش بیاد، از صرف الوجود خوشش میاد. حالا بحث این که این عبادت صحیح نیست بحث دیگریست، میرسیم. حالا اصلا مثال رو عبادی نزنید، مثال دفن میت رو مثال بزنید که اصلا عبادی هم نیست، لازم نیست مولا از این فرد خوشش بیاد، از صرف الوجود خوشش میاد. این هم وافیه به ملاک صرف الوجود هست، ولذا ما قائل به جواز اجتماع امر و نهیم با تعدد عنوان، و تمام وجوهی که برای اثبات امتناع ذکر شد رد کردیم، اما در امر به صرف الوجود، امر به مطلق الوجود که امر انحلالی است، ما میگوییم قابل جمع با نهی نیست. این محصل عرض ما هست. ان شاء الله بقیه مطالب فردا، والحمد لله رب العالمین.